بسم الله الرحمن الرحیم. اون کلمه تجلده هم در اون درس دیروزی آخرش، تجلد یعنی انسان خودش خیلی صلابت داشته باشد، صبر داشته باشد، تجلده معناشون. خب البته تجلد به صیغه امر ها در اون شعر
تجلد هم
بله تجملم امر، منتها تجلد یعنی همون طرف صلابت داشته باشد، صبر داشته باشد، از کوره در نره، نیفته. این
تجملم به هم
نه، تجملم یعنی صبر جمیل بکن. خب بعدش گفت به این که و انکان اخذ اللفظ کلهی مع تغییر لنظمه او نظم اللفظه او اخذ بعض اللفظه لا کله سمی هاد الاخدو اغارتن و مسخا. اگر در جایی که معنا را از طرف گرفته کاملا مانده لفظش، لفظم همه لفظ را گرفته منتها نظمش تغییر داد، یا نه بعضی لفظ رو از او گرفته بعضی از لفظ رو هم از خودش آورده، معنا رو کاملا گرفته، یک قسمت از الفاظم الفاظ اونه و بقیه رو که انه تغییر داده، بعضی از الفاظ دیگر به جای الفاظ رو به کار برده. گفت اگر اینجوری باشد سمی هاد الاخذ اغارتن و مسخا. این گونه اخذ اسمش هم اغاره است، غارت کردن، و هم اسمش مسخه. اصل مسخم در لغت این است که یک چیز را صورتش عوض کنند، به یک صورت بدتری بیندازند. نمیگن مسخ، مثل این که انسانها را مسخ میکردن، میمون میشد و امثال ذلک. حالا بس در این اغاره و مسخش. ولا يخلو اما ان يكون الثاني ابلغ من الاول او دونه او مثله، فان كان الثاني ابلغ من الاول لاختصاصه بفضيله لا توجد في الاول كحسن السبك او الاختصار او الايضاح او زياده معنى فممدوح اي فالثاني مقبول که قول بشار تا آخر. حالا میگه در این فرض اون تعبیر دومی نسبت به اون اولی که ثانی این را از اولی گرفته، میگه به این که یا ثانی از اون اولی ابلغه، بلاغتش بیشتر یعنی، یا پایین تر است از اون در بلاغت، یا اینکه به اندازه اونه، مثل همان در یکت، فقط چیزی که شده تغییر صورت گرفته از بعضی از جهات و الا از ناحیه بلاغت در یک حدن. پس این سه قسم شد، سه صورت پیدا کرد، یا ثانی ابلغ، یا پایین تر است اولی در بلاغت، یا اینکه مساوی است با او. حالا هر یک از اقسام ثلاثه این را ذکر میکند و برای هر کدام هم مثال میزند.
اخذ بعض لفظ، اگه بعضی از لفظش رو بگیره بعضی دیگرش مترادف باشه که میره زیمرزای
اون اونجور باشه میره سراغ اون اولی قبلی. دیگه حالا اینجور نیست که همه چیزا رو دقیقا چیز بکنن، میگن و بعضی از چیزا هم یه خورده جا میماند یا طوری اینجوریست. فَإِنْ كَانَتْ ثَانِي اَبْلَغْ مِنَ الْاَوَّلِ. حالا اگر آمد دومی از اولی ابلغ بود. چرا ابلغه؟ لِاخْتِصَاصِهِ بِفَضِيلَتِهِ، به خاطر اینکه دومی اختصاص دارد به یک فضیلتی که این فضیلت در اولی نبوده. که لا توجد اون فضیلت در اولی. مثلا مثل حسن سبک، سبک دومی از اولی بهتره. یا اختصار، در دومی اختصار وجود دارد، در اولی نیست. یا ایضاح، دومی از اولی واضح تره در رساندن معنا. یا زیادتی، یک معنای دیگری که در اولی وجود نداره. میگر اگر قصه از این قرار باشد فممدوحون، یعنی فتانی مقبوله. ممدوح است، اشاره است به این که در بلاغت مورد قبوله، قبولش میکنن، ولو این که از اولی دزدی کرده، ولی از اون جایی که بر اولی مزیت داره این را ردش نمیکنن و قبولش میکنن. یعنی ریخت کلام آله نه اختصاص به اون ندارد، ریختش بهتر باشه.
دلیل مکارم لا ترحل بقیتها، اونجا که کردید در معاصر لا تذهب لمطلب بمطلبها، الان در این مصرعی که ایشون دزدی کرده، در این مصرع دوم از حروف خدمت هر شبت که لین استفاده شده.
اونا مگر این که خیلی اثر زیاد بگذاره دون،
یعنی فرضم اینه، میخوام بگم در اون حالت اول اگر دزدی یک هنری درش باشه این بازم ممدوح هم
اونجا، هم البته گفتنش نگفته، ولی ممکنه یک کسی بگه بله ممدوحه، عبارت رو البته عوض بکنه، اون اولی بله. یکیش بود اصلا دست نزده.
نه،
ولی اگر عوض بکنه و یک مزیتی در دومی باشه که در اولی نباشه، اینجا ممکنه قبول بکنه، ولی گفتنشون نگفت، ولی منافات نه در اونجور باشد و ایشون نگفته باشه.
اگه تعارض کنن این چند تا، مثلا حسن سبش این دومی از اولی بهتره، ولی اختصار اولی از دومی بهتره،
اونجا خواهی نخواهی از یک جهت خوب، از جهت دیگه بعد، اون یکی از یک جهتی خوب، از این ناحیه بعد، رو هم رفته، اینا متساوی در میان، یعنی متساوی در آمدن، مثل این است که هیچ فرقی نکرد. حسانی مقبول که قول بشار، من راقب الناس لم یتفر به حاجتهی و فاز به طیبات الفاتک لهجی. بگی کسی که مراقب مردم باشه، به این معنا که از مردم حذر کنه، یعنی یک کاری میخواد انجام بده، اول به این فکر میفته که خب این کار رو کردم، مردم چی میگن درباره من، اگر شکست خوردم چی بشه. ذاتا این کار خوبی، میخواد یک کاری انجام بده، ولی همش فکر این است که مبادا شکست بخورم، مبادا مردم مسخره بکنن، مبادا مردم بگن نتونست و این حرفا. این وحشت دارد از مردم. کاری بس کار خوبی هم هست، منتها ممکنه شکست بخوره، ممکنه پیروز بشه. اگر شکست بخوره مردم بهش میخندن، مسخرهش میکنن، لذا این آدم میگه به مقصدش نمیرسه، هر کاری میخواد انجام بده از ترس مردم، مبادا شکست بخورم و مسخرم بکنن دست به کار نزنن. این بایستی همینجور بماند و تنزل نکنه، ترقی هم چیه؟ نخواهد کرد. کسی که مراقب مردم باشد، یعنی حذر کند از اون مردم، به ترست در واقع ظفر نمییابد به حاجت خودش، به خواستش، نیازش، ولی در مقابل وفاز به طیبات الفاتک لهجو، نائل به طیبات شد، چیزهای خوب شد، خواسته های خود شد، اون آدمی که فاتک است و لهجه. فاتک کسی که بسیار شجاع است و جنگجو است و جنگجو و این حرف هاست. لهجم اونیست که خیلی دلش میخواد همینجور جنگ بکنه و بکشد، حریص است به قتل دشمنان در میدان جنگ. و نائل شد به طیبات کسی که فاتک باشد و لهج باشه. فاتک اسم فاعل است و لهج هم صفت مشبهه در واقع. یعنی از شجاع القتال این تفسیر فاتک، الحریص علی القتل این تفسیر لهج. این شعر را ایشون گفته و شاعر دیگری به نام سلم که لقبش خاسر بود، میگن این لقب را بهش دادن چون که ایشون یک قرآنی داشت و اونو فروخت، یک دنبکی خرید و مشغول زدن دنبک به جای قرآن خواندن، فلزات لقب خاسر را بهش دادن. و قول سلم الخاسر بعده، این را این شاعر بعد از اون این شعر را گفت، گفته یعنی من راقب الناس ما تقما وفاز باللذت الجسورو. یعنی کسی که حذر کند از مردم از غم و غصه میمیره و نائل شد به لذت آدم جسور. اینم همون مضمون قبلی رو داره، ترس انسان را باعث میشد که پیشرفت نکنه، ولی اون آدمی که نترسه است، شجاع است، اون به خواسته هاش میرسه. حالا دومی دارن که از اولی بهتر است. غمن ای حزنن، ما تغمن ای حزنن. شارح میخواد ترکیب نحوه غمن را بیان کنه. و هو مفعول له او تمییزون، میگه حزنن در ترکیب نحوی دو جور میتواند باشد، یکی این که مفعول له باشد، مات به خاطر حزن، یعنی به خواسته هاش نمیرسه، غمگین میشه میمیره، مریض میشه نتیجتا میمیره. مثلا حالا ممکنه موت هم کنایه باشد از کثرت ناراحتی و اینو، مثلا او تمییزون، یا این که غمن در ترکیب نحوی تمییز باشه. این تمییز بودنش یعنی چه؟ در اون آیه شریفه اشتعل الرأس شیبا، اونجا شیبن رو تمییز میگرفتن دیگه، اینم شبیه او باشد ما تقم ما. اون وقت در تمییز میگن یا نوعن، حالا یا بدل، یعنی یا فاعل بوده آمده چیز شده، محول از فاعل یا محول از مفعول. این مات غمن مفعول که نیست، چون مات خودش لازمه، میماند فاعل باشه. میگیم غم در از فاعل بوده برای مات، حالا آمده شده تمییز و فاعل شده اون شخص. مثل تاب زیدون نفسن، میگفتن استش تابت نفس زیدن بوده. حالا اینجا ما تغمهو یعنی چه؟ غمش مرده. میشد گفت این غم من محول از فاعله، مثلا میشد این غم را فاعل ما تقرار داد، یعنی غمش مرده. ولذات یک تأملی بکنید راجع به این که اون مفعول له بودن یقینا درسته، مفعول له حصولی هم در میاد در واقع، ولی تمییز بودنش مشکله. فکر کنید ببینید میشد تمییزم باشد یا اینکه نه، علا فرض این که بگیم تمییز یا محول از فاعل است یا محول از مفعول است، مگر اینکه یک کسی بیاد توسعه قائل بشه و بگه نه خیر اختصاص ندارد که تمیز همیشه بگیم محول از فاعل است یا محول از مفعول است. خب بعدش دارد به این که وفاز باللذت الجسور، جسور یعنی چه؟ ای شدید الجراعت، اضافه شدید به فاعل ها، جراعه همون جرعه هست،
شدید جرعه هم درسته دیگه،
بله جرعه هم درسته، منتها چاپ ما جراعه نوشته، جراعه هم درسته، جرعه هم درسته با هم زن. یعنی جرأتش زیاده، شدید است یعنی جرأتش زیاد. بله همون دیگه اسناد مال همینه، در تمام در تمییز از فاعل تابت مال نفس مجازن اسناد داده شده به خود زید، اون تمییز اصلا برنامه‌اش اینه، نه اینکه مخاطب بگه که تمییز نیست اونجوریه، نه خیر، تمییز که شد اسناد این فعل شده به غیر ما هو لهش، ما هو لهش مثلا اونجا نفس اسناد داده شده به خود زید، تاب زیدون نفسن، اون همین تمییز بودن رو میخواد توضیح بده. خب فبیت سلمن اجود و سبکن و اخسر و لفظ، پس بیت سلم بهتر است از ناحیه سبک و مختصرتر است از ناحیه لفظ. در متول دارد که از ابی معاذ راویه بشار بوده، شاعرها اون زمان راوی داشتن، یعنی شعر که اینا میگفتن خودشان نمیتونستن حفظ بکنن، همه این اشعار کسانی بودن پرحافظه، شعرها اینا رو حفظ میکردن، اینا رو میگفتن راوی اون شاعر، بعضی شاعرها دوتا داشته باشن بعضی یا بیشتر، قرار چطور هر کدام دوتا راوی برشان میگن هست، اینا هم همینجور بودن. بعد اون راوی هم میگفتن اونها، تای راوی هم تای مبالغه است. حالا این شخصی بوده ابی معاذ راویه بشار بوده، شعرهای این رو حفظ می‌کرد. از اون نقل است که اون گفته بود بعد از اینکه بشار این شعر را گفته بود، بعد اون یکی اون شعر بعدی را گفته بود، گفته بود که به بشار قول سلم خواندم براش، گفتم سلم این شعر تو را اینجور در آورده، فقال ذهب والله بیتی، قسم خورد که دیگه شعر من از بین رفت چون این از او بهتر بود، ذهب والله بیتی فهو اخف منه و اعلا، بیت او از بیت من هم سبکتر است هم عذبتر است، لطیفتر است ظریفتر است، والله لا اکلت اليوم ولا شربت، قسم خورد که امروز دیگه نه من آب خواهم خورد این یک روز، نه هم غذا خواهم خورد، به خاطر این که آره در واقع به یک حساب شعر او از شعر من بهتر شد و از غم و غصه دیگه من امروز بایستی روزه بگیرم. خب
چرا سبکش بهتره؟
هر چیزی که سبکتر باشد و آره ما سبک مثلا اصل ریخت کلامه دیگه، ریخت کلام یعنی در خود کلام بایستی ملاحظه بشه، عبارت اخرى نه خصوصیت این سبک مال ذوق به اصطلاح، یعنی این سبک از او بهتره، بیا کسی بگه حالا چیش بهتر از اون، همینجور میگن آره اینه که انسان خیلی از چیز هم هست، مثلا دو تا شربت به شما دادن گفتن آقا اینم بخور اونم بخور، خوردی میگه اولی خوشمزه تره، خب بیان کن چطور خوشمزه تر بود، این قابل بیان نیست، بعضی چیزا قابل درک قابل بیان نیست، اینجوریست، ولذا یه چیزی هم دارن که الملاحتو تدرک ولا توزن، ملاحت و نمکین بودن قابل درک هست، انسان با نگاه میفهمد، ولی هر چه بگی بابا اینه بیان کن خصوصیاتشه حسنشه قابل بیان نیست، ولذا بعضی از خصوصیات قابل بیان نیستن، از جمله بگیم سبک این از اون بهتره، ای بسا ممکنه در بعض جاها یک کلمه مقدم شده باشد اونجا مؤخر، دست بگذاری روی اون بگی این خصوصیتش، ولی همیشه اینجور نیست که انسان مخواد بگه سبک این شعر از اون بهتره است بتونه اون خصوصیات و مزایا رو تک تک ذکر بکنه، قابل ذکر ای بسا نباشد ولی در گفتن اون قشنگتر و دلچسبتر
باشد. خصوصا اون بحولی که تو علم عروض بحث میشه، بحر طویل بحر رمل، یا بحث شده مقایسه بکنن کدوم از یکی بهتر هست یا همه در یک سطح هست،
بهترش حالا در این کتاب های عروضی دیگه نوعی اونا کاری با اینا ندارن،
سنگین
اون سنگین قبوله، خب اون تا اون شاعرها در مقام های خودشان میگفتن دیگه، البته ای بسا جا تا جا مناسب باشه، و بعض جاها شعر سبک کما اینکه در الفاظ همین جور میگه، در بعض جاها مناسب این است که الفاظ رو درشت به کار ببری، سنگین، مثل مقام فخر و مقام حماسه و امثال ذلک که جواهرم داشت. بعض جاها مناسب این است که الفاظ لطیف، ظریف، سبک، امثال ذلک. ای بسا این شعرها هر کدام در جایگاه خودش فلان وزن برای فلان غرض انسب باشد، اون یکی وزن برای اون یکی انسب باشد. ولی این شاعرها می آمدند و بر طبق این اوزان به حسب طبعی که داشتن می گفتند و در زمینه های مختلف هم می گفتند. و اما اینکه کدام مناسب کدامه، اینه بایستی همین بلغا با ذوقشان درک می کردند، یا این بلاغیین اگر با ذوق باشد در بینشان در حد بالای بالا، اینا بیان بررسی بکنند و بیان کنند که این وضع مناسب اونه. ولی اینا نوعا در عروض کاری با این ندارن که کدام مناسب کدامه. ذکرم بشد در علم عروض اینا ذکر نمیشه، بایستی در بلاغت ذکر بشه. خب بعدش دارد بین که و این کان ثانی دونه ای دون الاول فی البلاغه لفوات فضیلت توجد فی الاول فهو ای الثانی مذمومون که قول ابی تمام فی مرثیته، هم مرثیه با تشدید خوانده می شد هم بدون تشدید، مرثیه مرثیه. خب حالا مرثیه خواندیم اسم چه بشد؟ مفعول بشد
با یه مشدده.
آره منتها این مرثیه که میگن یا مرثیه، این به معنی رساست، در مرثیه یعنی در رسای او گفته، ولذا مرثیه باشد یا مرثیه باشد هر کدام باید این رو مصدر میمی بگیری. خب
مفتون میشه به معنی
خدمه. بله اون وقت حالا مرثیه مصدر میمی ثلاثی مجرد
با تشدید،
با تشدید چی؟
اسم مفعول به معنی مصدر،
مثلا مجبوریم اونجور بگیریم اسم مفعول باشد به معنی مصدر،
مثلا معنی که خودتون فرمودید به معنی معنا میاد،
مثلا اینجور باشد. خب که قول ابی تمام در مرثیه محمد ابن حمید شعری در باره او گفته هیهات لا یعت الزمان و بمثلهی ان الزمان بمثلهی لبخیلون. حالا این شعر را معناش تمام بکنیم تک تک، قاطی نشه خیلی. های بمثلهی برمی گردد به اون مرثی، مرثی یعنی همون محمد ابن حمید. میگه نخواهد آورد زمان مانند ایشان را، لا یعت الزمان و به مثلهی، مثل اون شعری که درباره حضرت امیر گفته پدرها بعد از این هرگز نبینند که دیگر مادری انسان پسر زاد. اون شعر برای حضرت امیر گفته، اینم تقریبا میخواد بگه آره مثل این دیگه زمان نخواهد آورد، نمیتونه، منتها این دروغ از اون یکی راست. خب ان الزمان به مثلهی لبخیل، زمان به مانندی ایشون بخیله. این که میگه زمان بخیل است نسبت به این بخیل بودن کنایه است به این که این یک چیز پر ارزشی است. آخه چیزی که اگر انسان داشته باشه ارزشش خیلی زیاد باشه حاضر نمیشد اون را به کسی بده، چون نمیداد میگن انسان به او بخیله. این گونه بخل معناش این نیست که صفت بد باشه، این کنایه است از این که اون خیلی ارزشمنده. بخیل است نسبت به دادن او به کسی کنایه باشد از ارزشمندی اون، یعنی ارزشش بالاست، ولو این که این آدم ذاتاً خاتم زمان است، ولی اون چون ارزشش خیلی بالاست حتی این آدم هم حاضر نیست اون را به کسی دیگه بده، واقعا این کنایه می شود از ارزشمندی اون. حالا این شاعرم مخواد بگه به این که ابو تمام هم مخواد بگه که این ممدوح من ارزشش خیلی بالاست و لذا هیچ وقت زمان حاضر نمی شود مثل مانند او را بیارد و به مردم بده که انون را برای خودش نگه می داره. پدرها بعد از این هرگز نبینند که دیگر مادری انسان پدرها بعد از این هرگز نبینند که دیگر مادری انسان پسر زاد. فری بر مادر نیکو سرشتش غزال ماده گفتی شیر نر زاد. آهو شیر بزاد. میگه حضرت امیر اینجوریه. خب بعدش دارد که ان الزمانه به مثلهی لبخیلون. خب این ترکیب هیهاته اسم فعل به معنی بعوده هست. حالا ما ببینیم فاعل هیهاته چه کسی باشد. شارح دو احتمال داده نسبت به فاعل هیهاته. یکی این که بگیم فاعلش محذوفه به قرینه این که میگه لا یعت الزمان و به مثلهی. فاعل هیهاته این بوده هیهاته ان یعت الزمان و به مثلهی. به قرینه بعدی فاعلش هست شده. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که نه بگیم فاعل هیهاته ضمیر مستتر غائب است و هر میگردد به ما قبل. بیت قبلی بیتیس این انسا ابا نصرن انسا انساس که یک همزش هست شده. انسا ابا نصرن نسیت اذن یدی من حیث و ینتصر الفتا و یونیلو. میگه آیا من ابو مرادش از ابو نصر همین محمد هم همین مرسی. میگه من فراموش کنم ابو نصر را یعنی ابدا. نسیت اذن یدی نفرینه که میگه اگر من فراموش کنم خدا دست مرا از دستم بگیره دستم قطع بشد که انه. اینجا میگه نسیت اذن یدی نسیت کنایه است از اینکه دست من نباشد دیگه. نفرین میکنه یعنی اگر فراموش بکنم خدا این دستم را از من بگیره دستم قطع بشه مثلا. خب پس نسیتو به معنای فراموشی است از باب مشاکله به معنای نبود دسته.
آدم تو
اینجور میشه. خب من حیثو در جایی که یعنی آیا فراموش میکنم در جایی که ایشون ینتصرو منظور از فتا هم باز همین محمد ابن وهیب حمیده در جایی که ایشان ینتصر یعنی از دشمن انتقام میگیره و یونیلو در جایی که ایشان بذل بخشش داره انسانی که از دشمن انتقام میگیره انسانی که بذل بخشش داره جایی این نیست که انسان او را فراموش بکنه مرده ولی من ابدا او را فراموش نخواهم کرد. این معنای بیت قبلی است. در اینجا این هیهاته قوه مستتر فاعلش بشه برگردد به نسیان ابو نصر. اونجا گفت آیا فراموش میکنم یعنی هیهات او را ابدا فراموش نخواهم کرد. پس هیهاته یعنی بعده فاعلش هم به نسیان اون مرسی برگردد. هیهات او بعیده یعنی فراموش نخواهم کرد. خب این دو احتمال در اینکه فاعل هیهاته چه باشد. پس یا قوه مستتر برگردد به نسیان اون مرسی یا این که بگیم نه فاعلش هست شده و این لایعت زمان و به مثلهی دلالت بر او داره. تمام شد. هیهات یعنی بعید است من او را فراموش بکنم. نخواهد آورد روزگار مثل او را چون که روزگار نسبت به او بخیله. بخیل است یعنی او خیلی ارزشمنده حاضر نیست که دنیا این را بیارد به مردم بده نگه می‌دارد برای خوده.
بعضی از نسخ هم به جای بخیل عقیم اومده.
عقیم هم صحیحه باشد اشکال نداره.
این هیهات آوردن به ایده نه نیاوردن.
بله
این هیهات اتیان به مثلی بعیده، نه عدم اتیان که بخواییم.
عدم نگفتیم، گفتیم نه، گفتیم فاعل هیهات ان یأتی الزمانو به مثلی لا نباشد، یعنی نه ان لا یأتیه، فاعلش ان یأتی الزمانو به مثلی. خب تمام شد این شعر را، ابو تمام گفته. حالا متنبی هم آمده است یک شعر دیگری در این زمینه گفته که شعر ابو تمام از شعر متنبی بهتره. قول متنبی، ابو تمام هم متوفای سال 231، یعنی چند احتمال داده شده، 3-4 سال فاصله، آخرین چیزی که گفته شده 231 وفاتش. متنبی هم 354 یا 356، چند سال فاصله میشه، قریب 225 بیشتر یا خورده بالا پایین. ابو تمام جلوتر از متنبی بوده، دزدی باشد، یعنی متنبی بعد از او بوده و اون شعر او را برداشته و به این صورت بعدی در آورده مثلا. و قولهی یعنی قول المتنبی، اعد الزمان، بله عبد طیب امون متنبی، اعد الزمان سخاؤه فسخا به ولقد یکون به الزمان بخیلا. این بیت اول ترجمه بکنیم که در معنا کردن بعدی هم معلوم بشن. اعدا فعل، از زمانه مفعول بهشه، سخا و فاعل اعداس، های سخا و هو برمیگردد به اون ممدوح متنبی، ممدوحش هم بله بدر ابن عماره، قصیده در متن بدر ابن عمار گفته، این بیت از جمله اون قصیده است، لذا های سخاوهو برمیگردد به همون بدر ابن عمار. اعدا یعنی سرایت کرد، تعدی کرد و سرایت کرد به زمان سخاوت این ممدوح، یعنی ایشون سخی بود، سخاوت ایشون به زمان سرایت کرد، زمان هم شد با سخاوت. فسخا بهی، وقتی که زمان با سخاوت شد، اون موقع این زمان برداشت این ممدوح را داد. فسخا بهی، پس اون زمان بخشید این ممدوح را، یعنی زمان از ایشون سخاوت یاد گرفت و پا شد این ممدوح را بخشید به ما، به انسانها. ولقد یکون به الزمان بخیلا، میگه زمان به همچه آدمی بخیله، بخیله کنایه است از این که ارزشمنده و زمان حاضر نیست که این را ببخشه، ولی چیزی که هست سخاوت را از ایشان یاد گرفت و پاشد گفت هر چه شد باد آباد، بذار این ممدوح را من ببخشم و بدهم به مردم. اعد الزمان سخاؤه، یعنی این اعد الزمان سخاؤه فسخا بهی ولقد یکون به الزمان بخیلا، این شعر را هم ابن جنی معنا کرده که این تفسیری که الان بناست بشد برای این بیت تفسیر ابن جنیه. ابن فورج بعدن آمده، گفتیم تفسیری که ابن جنی کرده درست نیست، خودش یک تفسیر دیگری برای این بیت کرده. حالا الان ما تفسیر ابن جنی را می‌خوانیم، بعد ببینیم ابن فورجه چه اشکالی دارد به تفسیر ابن جنی، و تفسیری که خودش کرده چه باشد؟ یعنی تعلم، این در این بعدن خواهد گفت، این تفسیر مال ابن جن نیست برای این بیت. یعنی تعلم زمان منه از سخاءه، یاد گرفت زمان از این ممدو سخاوت را. و سرا سخاؤه الى زمان، و سرایت کرد سخاوت این ممدو به زمان، که زمانم شد با سخاوت. وقتی که با سخاوت شد فسخابهی، اون وقت زمان پا شد خود این ممدوح را بخشید به مردم، بخشید به انسانها. و اخرجهو، این در واقع مراد سخابهی یعنی چه؟ این و اخرجهو تفسیر فسخابهی است. زمان این را بخشید یعنی چه؟ میگه منظور از این که زمان این را بخشید یعنی زمان این را به وجود آورد دیگه، به دنیا آورد. و خارج ساخت زمان این ممدوح را از عدم به وجود. منظور از سخابهی میگه اینه. ولو سخاؤه الذی استفاد منه لبخل به علی الدنیا و استبقاه لنفسه. و اگر نبود سخای این ممدوح الذی، اون سخایی که استفاده من، استفاده کرده از زمان اون سخا را از این ممدوح، لبخل به، زمان بخل می‌ورزید به این ممدوح بر دنیا. بخ می‌ورزید به این ممدوح بر دنیا یعنی این را به دنیا نمی‌داد، به وجود نمی‌آورد. و استبقاه لنفسه، و این را برای خودش نگه می‌داشت. ولی این ممدوح من دارای سخاوت بود، زمان از این سخاوت را یاد گرفت و سخاوت این به زمان سرایت کرد، زمان هم شد سخی. بعد از اینکه سخی شد این ممدوح را به دنیا آورد، به وجود آورد و به مردم داد در واقع و به دنیا داد. ربطی
نداره به
بیجرد،
مردم کاملا فرق
میکنه. حالا این اصل چیز گرفتن نسبت به مصرع‌های دومه، ان الزمان بمثله لبخیل از اولی و لقد یکون به الزمان بخیلا دومی. این مصرع اول رو ما معنا میکنیم. مصرع اول متنبینه، مصرع اول حالا هر چه باشه، مصرع دوم مخاط بگد به این که اخذه. کذا ذکره ابن جنی، کذا اشاره است به این تفسیری که برای این بیت متنبی تا به حال شد، از اون تعلم الزمان و منه گرفته تا اینجا، همه اینا حرف متنبی است که شارح در اینجا در تفسیر بیت ابن متنبی آورده است. این حرف رام ابن جنی در شرحی که بر دیوان متنبی زده گفته. دیوان متنبی شرحهای زیادی خورده و خیلی ها شرح دادن، از جمله اونها ابوالعلای معری، از جمله اونها ابن جنی، شرحهای زیادی به اون زدن. سواد متنبی به اندازه اینا نبوده، یکی سواد اینا رو نداشت، ولی به اون ذوقی که داشت چیزایی میگفت که هزار تا از اینا باید مدتا فکر بکنن تا بفهمن چی میخواد بگن. اونم نگید چرند و پنند بافتکی نمیفهمن، نه خیر، اون ذوق چهار موتوره با اون سواد کم یا بی سوادی مثلا بعضی اوقات چیزایی درک میکنند که کسانی که 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال هم درس خواندن حرفای اون را نمیتونن بفهمن.
خب سواد بوده دیگه.
نه، عرض کردم شعرا ذاتن اینجور نبود که با اما اینا هم که بودن عمدتاً همون شاعر بود، حالا 4 کلمه هم درس خوانده باشه، ولی مثل ابوالعلا نبود که ابوالعلا کسی را در دنیا اصلا کسی را به سواد قبول نداشت. ابوالعلا فقط سید مرتضی را قبول داشت. شنید یک نفر در دنیا با سواد است، اونم اول چیز سید مرتضی، ولذا پاشد از اونجا از معره لبنان پاشد آمد بغداد به خاطر سید مرتضی. و الا دیگران رو ولذا ایشون هم نابینا بوده، میگن وقتی که آمد و وارد مجلس سید مرتضی شد جمعیت هم نشسته بودن اونجا، رد میشد پاش اوزاش مثل این که روی لباس کسی یا دست کسی اینجور. یک کسی گفت که این سکیه که دستش گذاشت روی مثلا لباس من، اون شخصی که این دستش گذاشته بود روی لباس اون یا دست اون، مثلا این سکیه که پاش گذاشت روی دست من مثلا. این هم گفت سگونیست که برای سک 70 تا اسم بلد نباشه، سگونیست که برای سک 70 تا اسم بلد نباشه. اینا اینجوری بودن. ولی با این باسوادی می آمدن روی اون شعرهای همون شعرا، اختصاص به این نداره، اونای شعرهایی که در جاهلیت گفته شده، فکر و فکر و فکر تا اینکه این امرؤ القیسی که یک کلمه امضاش هم بلد نیست، اسمش هم بلد نیست بنویسه، این شعرها رو گفته، چی مخواد در اینجا بگه؟ خب کذا ذکره ابن جنی، تمام شد. و قال ابن فورجه، ابن فورجه هم باز شرحی نوشته بر دیوان متنفی، اون بعد از ابن جنی این دیوان را نوشته، شرح را نوشته، اون آمده به این حرفای ابن جنی راجع به این بیت اشکال کرده، چون نوعا شارحی که برای یک قصیده کتابی میخواد شرح بنویسه میگرده ببینش دیگران شرح زدن، چه شرحهایی زدن، چه چیزهایی گفتن، تا میتوند بخواد از اونم استفاده بکند. حالا یک کسی میخواست شرح بنویسه، نگاه میکرد دیگران چه شرحهایی نوشتن، اونام به دست میآورد، نگاه میکرد حرف او چیه، چطور شرح کرده، اینم که شرح میکنه مثلا درسته نیست، یا اینکه چیزایی که او نگفته بگد و امثال ذلک. حالا ابن فورجه هم که بعد از اون ابن جنی شرح را بر دیوان متنبی نوشته، به این حرف ابن جنی در تفسیر این بیت ایراد کرده. حالا ببینیم ایراد ابن فورجه چه باشد و ایشان چطور معنا میخواد بکنه. و قال ابن فورجه هذا تعویل فاسد لأن سخاء غیر موجود لا یوصف بالأدواء و انما المراد سخا به علی و کان بخیلا به علی فلما اعداه سخاؤه اسعدنی بذمی الیه و هدایتی له. این چاپ ما لما اعدا سخاؤه دارد، همه این کتابای شما همه دارن اینه؟ متول این قسمت را نداره، اینجا هم باشد یک چیزی زیادی است. ای بسو خود شاره هم گفته باشه، همون تا ببینید فلما اعداه و سخاؤه دیگه با وجود اون لازم نیست این بعده بیاد، اینم تکرار همونه. فلما اعداه و سخاؤه اسعدنی بذمی الیه و هدایتی له، بعدم دارد لما اعدا سخاؤه، ولذا اون دومی همون تکرار اولیست. شاره هم گفته باشه اون اولی که انه یادش رفته این رو اضافه کرده، ولی در متول این دومی را ندارد و بعضی نسخه های مختصر هم مثل این که میگه چیه ندارند. خب نباشد یعنی باید نباشد. خب حالا بیاییم این مصرع اول را ببینیم ابن فورجه چطور معنا کرده. عمده اختلافم در این کلمه فسخابهی است. این فسخابهی معناش چیه؟ ابن جنی طوری این را معنا کرد، این ابن فورجه این را قبول نداره، ولی اون بقیه معنی ندارد، قبلی درست بعدی هم درست، ولی این فسخابهی یعنی چه؟ ابن جنی گفت فسخابهی یعنی زمان این ممدوح را به وجود آورد، زمان این را بخشید به دنیا، به انسان، به ماها، یعنی به دنیا آورد. تا پس سخابهی را ابن جنی تفسیر کرد به وجود آوردن. ابن فورجا این تفسیر را نمیخواد قبول کنه. میگهد به این که لعن و قال ابن فورجا این تعویلی که ابن جنی برای این بیت ذکر کرد تعویلی است فاسد. چرا؟ میگه آخه فرض شما در اینجا در چیه؟ فرض شما میگید که این ممدوح دارای سخاوت بود، سخاوتش سرایت کرد به زمان، زمانم شد با سخاوت، بعد از این که زمان با سخاوت شد این ممدوح را به وجود آورد. قبلا این ممدوح بود یا نبود؟ اگر بود دیگه چه معنا دارد بگیم به وجود آورد زمان اون رو؟ فرض شما این است که میخواید بگید این ممدوح قبلا نبود، زمان این را بعداً به وجود آورد. چطور به وجود آورد؟ سخاوت اون ممدوح سرایت کرد به زمان، زمان شد با سخاوت، وقتی که با سخاوت شد این را بخشید. خب ممدوح که قبلا نبود، وقتی که نبود سخاوتش هم نبود دیگه، میشه خودش نباشه تو سخاوتش باشه؟ نه خودش بود نه سخاوتش. وقتی که اون ممدوح نبود چگونه میگی که سخاوت او سرایت کرد به زمان؟ چیزی که موجود نیست چگونه میشود سخاوت او سرایت کند به کسی دیگه و به چیزی دیگه؟ بله اگر موجود بود، سخی بود، سخاوتش سرایت میکرد به زمان، یه مثالی اسمانی نداره. ولی اینجا فرض این است که خودش نبود، میگی زمان بعد از این که سخاوت را از او کسب کرد این ممدوح این مرسی را به وجود آورد. ممدوح را در بیت متنبی دیگه، قبلا این ممدوح نبود، این زمان سخاوت پیدا کرد، بعد از اینکه سخاوت پیدا کرد این را داد. این سخاوت را هم از کجا گیر آورد؟ از همون ممدوح استفاده کرد. پس معناش این است که اون قبلا ممدوح نبوده، وقتی که نبوده چطور میگی سخاوت اون ممدوحی که نبوده خودش نتیجتا سخاوت هم نداشته سرایت کرد به این؟ این حرف غلطی است. میرد سراغ مبالغه ای که داخل در قلوب باشد، از محالات داخل می شود در مبالغه ای که از محالات. مبالغه را سه قسمت کرد. چیزی که هست مبالغه اینجا هست در عبارت متنبی، مبالغه هم از نوع قلوب بشه، یعنی محال است عقلا و عادتا. اون تو اگر یادتان باشه گفت بی این که در بعضی از جاها مبالغه از قبیل قلوبم باشد مقبوله. این مانده به این که این ذوق حرف متنبی را بپذیرد، ولذا قلوب در اینجا مردود نخواهد بود. حرف ابن فورجا اون چطور میشد؟ اون سراغ امکانش رفته، میگه همچیزی ممکن نیست. ممکن نیست یه مسئله است، متنبی در مقام مبالغه است مسئله دیگریه. هیچ مانعی ندارد که متنبی در مقام مبالغه این حرف زده باشد و مبالغش هم از نوع قلوبش باشد، اون هم از اون نوعی از قلوب که عقل اون را قبول میکند، ذوق اون را عقل نگید و ذوق اون را میپذیرد. ولی ابن فورجا اینجور گفته، گفته حرفش درستی، چون فرض این است که قبلا خود ممدوح نبود، وقتی که نبود محال است که سخاوت او سرایت کند به زمان. صحیح نیست که بگیم سخاوت او سرایت کرد به زمان، ولذا گفتی این تفسیر غلط است و بایستی جور دیگه تفسیر کرد.
این فلاسفه مال اشراقیون قائل هستن که ارواح بودن، عالم هم بودن، همه صفات اینا داشتن، بعدن که بدنشون خلق شده وارد این بدن شدن از اون ملکات و معلوماتشون سلب شدن و دوباره یاد میگن.
این مجرد احتمال، اگر کسی، اگر پیامبر بگد، امام بگد، قبول. ولی مجرد اینا نوعا که میگن احتمالاته. اگر از وحی و اینا گرفته باشن بگن اینجوری، ولی با فکر خودشان درست کرده باشن یعنی نمیشه پذیرف، یعنی مجرد احتمال میشه. خب بعدش دارد به این که و قال ابن فورجه این تعویل فاسد، چون سخاء غیر موجود، یعنی سخاء کسی که خودش موجود نیست، نتیجتا سخاء هم ندارد دیگر. سخاء کسی که غیر موجوده وصف نمی شود به ادوا. ادوا یعنی سرایت کردن به کس دیگر، تعدی کردن به کس دیگر، چون نیست تا اینکه تعدی بکنه. خب این اشکالی است کرده به اون چیز ابن جنی. و انما المراد، بعد آمده گفته که مراد از سخابهی چیزی دیگره، نه اینکه سخابهی او را به وجود آورد. نه خیر، او وجود داشت، زمانم بود، هر دو بودن، هم ممدوح بود هم زمان. ممدوح دارای سخاوت بود، سخاوت ممدوح که خودش موجود بود سخاوتم داشت، سرایت کرد به زمان، زمانم شد سخی. حالا وقتی که زمان سخی شد، اون وقت این زمان پا شد ما را بی این ممدوح رساند. سخابهی، سخابهی در اینجا یعنی ما را به او رساند، او را به دست ما رساند. بعضی اوقات یک چیزی هست دنبالش هستی پیدا نمیکنی، کسی اون را پیدا میکند به تو میده، نه این کن را به وجود آورده، نبود از عدم به وجود میگره، نه خب بود تو پیداش نمی کردی، نمی شناختی، نمی دانستی. اون پا می شد، اون را معرفی به تو میکند و با تو را به او میرسانه. ایشان میگه سخابهی نه اینکه این ممدوح را به وجود آورد، بلکه منظور از سخابه این ممدوح یعنی این ممدوح را به دست ما رساند و ما را به او رساند، ما او را پیدا کردیم و رفتیم پیش او. و انما مراد متنبی از سخابهی اینه که سخا زمان به این ممدوح بر من و حال این که بود بخیل به این ممدوح بر من، یعنی این ممدوح بود، این زمان حاضر نبود او را به ما بده، ولی بعد از این که از این ممدوح ما کسب سخاوت کرد، پا شد، حاضر شد این ممدوح را به ما بده. پس منظور از سخابهی رساندن ماست به این ممدوح، رساندن این ممدوح هست به ما، به دست ما دادن ممدوح هست، نه اینکه این ممدوح را از عدم به وجود بیارد. پس اینجا یکی ایجاد است، یکی ایثار. ابن جنی طوری معنا کرد که سخابهی به معنی ایجاد در آمد، از عدم به وجود آوردن. ابن فورجه سخابهی را به معنی ایثار گرفت، یعنی این ممدوح موجود را به ما رساند و به ما مرحمت کرد و عنایت کرد، گفت ولی ایشون هست و مال شما باشد. وقت در اینجا منافات ندارد که ممدوح بوده، سخاوت هم داشته، سخاوتش هم سرایت به زمان کرده، وقت زمان بعد از اینکه سخی شد این ممدوح را به ما داد، گفت مال شما باشد. و انما المراد سخا زمان به اون ممدوح بر من و بود زمان بخیل نسبت به اون، بخیل به اون ممدوح نسبت به من. پس وقتی که اعداه یعنی سرایت کرد به اون زمان سخای این ممدوح، اون زمان کمک کرد به من. به چی؟ به زمی علیه. زمی علیه یعنی دست یافتن من به اون ممدوح، زمیمه شد، جذب در واقع. زمی الهی یعنی جذب شدن من و رفتن من به طرف این ممدوح. یه نوری در واقع پیدا کردم رفتم سراغش دیگه. کمک کرد اون زمان به من، به زمیمه شدن من به اون ممدو و جذب شدن من به اون ممدو و هدایت شدن من برای او. یعنی هدایت شدم، راهنمایی شدم که همچه کسی هست، رفتم پیشش خدمتش. تمام شدی؟
این بخل در شعر ابی تمام به معنی اینه که به دنیا نیاورده، این رو به وجود نیاورده، ولی بخل در شعر متنبی بنابرای تفسیر به فورجه یعنی اینو پنهان کردیم. دوتا بخل با هم فرق میکنه؟
فرق میکنه، قبول، بعدن اشارهی به او خواهد داشت. تمام شد. ولقد یکون به الزمان و بخیل و می باشد زمان به این ممدوح بخیل. خب یعنی زمان ذاتاً به این بخیله، ولی به خاطر اینکه سخاوت پیدا کرده دیگه اون بخلش برطرف شده و داده این. پس مصرا فالمصرا الثانی مأخوذ من المصرا الثانی لعبی تمام علی کل من تفسیر ابن جنی و ابن فورجه. میگه پس بنابراین بیانی که ما داشتیم، شاهد ما در اینجا در مصرع دوم ها، مصرع دوم ابو تمام چه بود؟ ان الزمانه به مثلهی لبخیر. مصرع دوم ابو طیب متنبی چه بود؟ ابو طیب متنبی و لقد یکون و به الزمانه بخیل. میگه این متنبی بیت ثانی رو از اون مصرع ثانی رو از مصرع ثانی ابو تمام گرفته. پس مصرع ثانی مأخوذ است از مصرع ثانی ابو تمام بنابر هر یک از دو تفسیر. یعنی چه این بیت رو بر طبق اونی که ابن جنی گفته بود تفسیر کنیم، سخابهی را یعنی ایجاد کرد او را، چین که این رو تفسیر بکنیم بر طبق اونی که ابن فورجه گفته بود، یعنی اون را به ما رسان، اون را به ما رسان و به دست ما داد. پس مصرع ثانی مأخوذ است از مصرع ثانی برای ابو تمام علی کل من تفسیر ابن جنی و ابن فورجه. از لا یشترط فی هذا النوع من الاخذ عدم و تغایر المعنیین اصلا کما توهمه البعث و الا لم یکن مأخوذا منه الا تعویل ابن جنی ایزن. خب در اون فسخابهی گفتیم دو احتمال است دیگر. بنابر تفسیر چیز ابن جنی سخابهی یعنی ایجاد کرد، بنابر تفسیر ابن فورجه یعنی به ما رساند. شاره هم گفت که بنابر هر دو تفسیر مصرع ثانی متنبی از ابو تمام اخذ شده. یک کسی آمده میگه بنابر تفسیر ابن جنی از ابو تمام اخذ شده، چون معنای مصرع ثانی متنبی با معنای مصرع ثانی ابو تمام یکیست، ولی بنابر تفسیر ابن فورجه معنای مصرع ثانی بیت متنبی یک معناییه، معنای ثانی معنای مصرع ثانی بیت ابو تمام معنای دیگری است. چطور؟ بیا معنای تفسیر معنای مصرع ثانی بیت ابو تمام، ان الزمان بمثله بخیل، منظور چیه؟ به مصرع اولش نگاه کنی میفهمی معنیش چیه. اولی چه بود؟ لا یعت الزمان و به مثلهی، زمان همچه آدمی را ایجاد نمی کند. ان الزمان به مثلهی بخیلون به قرینه مصرع اول مصرع دوم معنیش این است که بله ان الزمان به مثلهی بخیلون لبخیلون یعنی همچه آدمی را به وجود نمیاره. پس معنای مصرع ثانی ابو تمام یعنی همچه آدمی را زمان به وجود نمیاره. بیا سراغ مصرع ثانی بیت متنبی. ولقد یکون به الزمان بخیلا به تبع اون فسخا بهی. معنای مصرع ثانی متنبی فرق میکنه. سخا بهی را اگر چنانچه ما به معنای به وجود آوردن معنا کردیم، وقت ولقد یکون به الزمان بخیلا اینم به معنای به وجود آوردن میشه، وقت مصرع ثانی ابو تمام به وجود آوردن بود معناش، مصرع ثانی متنبی هم به وجود آوردن میشد معناش. در هر دو گفته شده که زمان به ایجاد این بخیله. ولذا مصرع ثانی با مصرع ثانی هم معنا گفته میشود که متنبی را از ابو تمام گرفته. و اما بنابر قول ابن فورجه سخابهی معناش ایجاد نبود، معناش ایصال بود. ایصال غیر ایجاد. ایجاد یعنی نبود به وجود آورد، ایصال یعنی بود آورد پیش انسان و به انسان رساند و انسان را به او رساند. اون وقت این ابن فورجه سخابهی را معنی ایصال می گرفت. بنابراین ولقد یکونو به زمان و بخیلا هم اینم مربوط به ایصال میشه. ابو تمام ایجاد را میگفت، این ایصال شد. ولذا اگر ما تفسیر ابن فورجه را بپذیریم، مصرع ثانی متنبی اخذ از مصرع ثانی ابو تمام نخواهد بود. تو چطور میگی بنابر هر دو تفسیر مصرع ثانی بیت متنبی اخذ شده از مصرع ثانی ابو تمام؟ یه همچه اشکالی در اینجا متوجهه. شارح میخواد جواب بدهد، به این که نخیر، بنابر هر دو تفسیر، چه اون را به معنای ایصال بگیریم چه اون را به معنای ایجاد بگیریم، میشود گفت که مصرع ثانی بیت متنبی از مصرع ثانی ابو تمام گرفته شده. چرا؟ میگه جوابش این است که در اخذ و در سرقه این مقدار از تغییر مؤثر نیست. ای بسا شاعر دوم از او گرفته باشد، منتها غرضش یه خورده عوض کنه، یه چیزاش عوض بکنه. این معناش این نیست که از او اخذ نکرده، اون به معنی ایجاد باشه، متنبی هم همون را بردارد اینجا به معنی ایصال به کار ببره. معنی خورده فرق بکنه، این ضربه‌ای به اخذ نمیزنه. نمیشد گفت دومی از اولی اخذ نکرده. این ماحصل جواب اون اشکال است. بعدش دارد که فالمصرع الثانی مأخوذ، مصرع ثانی از بیت متنبی مأخوذ من المصرع الثانی لابی تمام بنابر هر یک از اون دو تفسیر ابن جنی و ابن فورجه. چطور بنابر هر دو از او اخذ شده؟ میگه زیرا که شرط نمی باشد در این نوعی از صدقه، فی هذا النوع من الاخذ، در این نوعی از اخذ، این نوع کدام بود؟ اقاره و مسخش، در این نوعی از چیز صدقه شرط نمی باشد عدم تغایر معنیین اصلا. یعنی بگیم بایستی معناها اصلا فرق نکنه، همچه چیزی شرط نیست، یا خورده فرق بکنن بازم سرقه صادقه، اقاره و مسخ صادقه.
اصلا قید داره عدم تغایر یا برای عدم اشتراط؟
عدم تغایر.
عدم اشتراط هم میدونه؟
نه.
چرا؟
بعیده.
لا اشتراط اصلا، اصلا جز شرط نیست.
نه، این بگه که شرط نیست که اصلا تغییر نکنه، یه خورده تغییر ضرری نداره. اینجوریه، نه اینکه اصلا بایستی تغییر نکنه. کما توهمه البعض، که بعضی این رو توهم کردن گفتن نخیر اصلا بایستی فرق نکنه، اونجا توهم هم همینجور این رو تایید میکنه دو. بعضی توهم کردن که اصلا نبایستی، این دوتا از حیث معنا فرق بکنن، این میگه نخیر، یه خورده فرقش ضرری نداره. و الا اگر این را بگیم شرط هست که اصلا تغییر نکنه، میگه اگر اینه بگی پس بایسته بگی این مصرع ثانی متنبی بنابر تفسیر ابن جنی هم باز اخص نیست، چون تفسیر ابن جنی هم با یعنی معنای معنای مصرع ثانی بیت متنبی بنابر تفسیر ابن جنی هم فرق دارد با معنای مصرع ثانی ابو تمام. چطور؟ میگه در ابو تمام میگفت که همچه آدمی، بله، ان الزمانه به مثلهی لبخیلون. ابو تمام میگفت که زمان مثل این را نمیاره، بخیل است. متنبی میگه که زمان خود این را نمیاره، زمان به خود این بخیله. اگر بگی هیچ فرق نکنه، یه خورده فرقم مضره، یه خورده فرق بین مصرع ثانی ابو تمام و مصرع ثانی متنبی بنابر تفسیر ابن جنی هم وجود دارد، ولی بایستی بگه پس اصلا این مسخ غاره نیست، چه بنابر اون تفسیر چه بنابر این تفسیر، و چرا اونجا قبول کردی تو؟ و الا اگر چنانچه شرط باشد که اصلا نبایستی فرق بکنند، نخواهد بود این مصرع ثانی ماخوذ از اون ابو تمام بنابر تعویل ابن جنی ایزن. چرا بنابر قولیشانم اخص نخواهد بود؟ لأن ابا تمام علق البخله به مثل المرفی و ابا طیبه به نفس الممدوح، چون که ابو تمام معلق ساخت بخل را به مثل مرفی، گفت ان الزمانه به مثلهی لبخیلون، بغل تعلق گرفته به مثل اون مرسی نه به خودش، در بیت متنبی به خود ممدوح تعلق گرفته. این فیکونو چه بود؟ ولقد یکونو بهی از زمان و بخیلا، نه به مثلش. و ابد طیب به نفس الممدوح هادا. تا اینجا البته ای بسا گفته بشه که بابا این ان الزمانه به مثلهی تعبیر کنایی است، مثل کلا یبخل اونجا داشتیم، مثل کلا یبخل یعنی انت لا تبخل، درسته ابو تمام لفظاً مثل آوردن، ولی در واقع میخواد بگه که زمان به تو بخیل، اونو میخواد بگه، ولی خب ظاهرش یه خورده فرق دارد دیگه.
اگه بگیم به خودت شخص بخیله یعنی نباید ایجاد میکرد،
بله،
اگه به خود شخص بخیل بوده
نه بخل میورزید، ولی بعدن چون کسب چیز کرد، سخاوت کرد، دیگه گفت جهنم میبخشیم دیگه اشکال نداره. هادا تا چنده؟ وقت هست سر مطلب برسیم که اینجا چیزی نیست. هادا میگه این مطالبی بود که راجع به این دو بیت، بیت ابو تمام و بیت متنبی گفتیم. حاضرم در آخر این کتاب خواهد آمد، صفحه 513 این کتاب که از قبیل اقتضاب قریب من التخلص که اونجا توضیح خواهد داد. همچه حاضرهایی متکلم مطلبی را میگه، بعد میگه حاضر این مطلبی چی گفتیم، بعد وارد مطلب دیگر میشه. این حاضر در ترکیب نحوی چیه و اصلا خودش چه عنوانی دارد، این در صفحه 513 این کتاب خواهد آمد. هازا یعنی مطالبی بود که گفتیم. ولکن مصرا او ابی تمام اجود و سبکن، لأن قول ابی طیب ولقد یکونو بلفظ المزارع لم یقع موقعه از المعنا علی المضی. مصنف شارح میگه که ولیکن مصراء ابو تمام سبکش بهتر است تا مصراء متنبی، چون قول متنبی که داشت ولقد یکونو این را به لفظ مضارع آورد، این در جای اصلی و واقعی خودش قرار نگرفته، چون که از حیث معنا متنبی بایست اینجور بگرد: زمان به او بخیل بود، منتها چون سخاوت پیدا کرد داد، نه اینکه زمان به او بخیل خواهد بود. یا الان بخیل، الان هم بخیل است، داده دیگه، بعد از دادن دیگه الان نه الان بخیل نه بعد، قبلا بخیل بود منتها داد. ولذا بخل قبلا بود، بخل قبلی را بایستی با فعل ماضی بیان میکرد، اینجا با فعل مضارع بیان کرده. این یعنی ایرادیست در تعبیر متنبی. منطقه چه دعایی داشت متنبی به جای فعل ماضی مضارع بیاره؟ خطیب قزوینی در ایضاح دارد که برای اینکه وزن شعری میزان بشه، این کانه را تبدیل کرد به یکونو، چون شعر گاهی اوقات چون قافیه تنگایت شاعر میگن به جفنگایت، ای بسا به خودش فوش بده برای اینکه شعرش میزان بشه. آره این هم پا شده این لفظ را از ماضی مبدل به مضارع بکنه تا وزن شعری میزان در بیاد، و این از حیث معنا ایراد است در تعبیر، چون قول متنبی که گفت ولقد یکونو به لفظ مضارع گفت، این واقع نشده در جایگاه خودش، زیرا که معنای کلام بر مضیه، منتها برای اینکه ضرورت شعری در بین بود اقتضا کرد که به جای ماضی مضارع بیاره. ولی عبارت ابو تمام اینجور نبود: ان الزمان به مثلهی لبخیلون، اون کاری با ماضی نداشتون. خب اون در واقع بخواد بگد الانم بخیله بعدنم بخیله. فإن قيل المراد لقد يكون الزمان بخيلا بهلاكه اي لا يسمح بهلاكه قط لعلمه بانه سبب لصلاح العالم والزمان. بله عالم و زمان و انسخا به وجوده و بدله للغير لكن اعدامه و افناؤه باق بعدو فی تصرفه قلنا هذا تقدیر لا قرینة له و بعد صحته فمصراء ابی تمام اجود لاستغنائه عن مثل هذا التکلف. بله
لا قرینة له،
اینجا همین جور تقدیر لا قرینة علیه. خب یک کسی آمده میگد که این تو گفتی ولقد یکونو به زمانو بخیلو، اونهای بهی را برگرداندی به وجود اون ممدوح ایجادش. ما میخوایم بگیم نه خیر، اینجا یک مضافی هست شده و اون مضاف محذوف، معنا مستقبلیه نه ماضی. ایرادی که کردیم بود که لفظ مضارع معنا ماضی است. اینجا میشود توضیح کرد که اصلا معنا را معنای مستقبلیش کرد. اگر معنا مستقبلی باشد این ایراد متنفی دیگه، این ایراد بر متنبی دیگه وارد نخواهد بود. ایراد در جاییست که معنا ماضی باشد، دفت مزاره. اگر معنا را مستقبلی درست کردیم این ایراد نوارده. حالا ببینیم چیکار بکنیم که معنا مستقبلی بشد و این ایراد از بیت متنبی برطرف بشه. فإن قيل مراد متنبی اینه لقد یکون الزمان بخیلا به هلاکه، بخیلن بهی نه اینکه بخت داشت دارد اون را به وجود بیاده، بلکه زمان بخت دارد از اینکه این را از بین ببرد و به هلاکت برساند. خب این هلاکت رساندن الان که نیست، بعدن ممکن است. ولذا اگر این باشه یکونه، یعنی اینجوریست قصه، زمان بخل می‌ورزد الان در آینده، این که این را هلاک بکنه دیگه این معنی مادی پیدا نمیکنه، این ایراد برطرف میشه. به هلاکهی ای لا یسمحو به هلاکهی قطو، یعنی اجازه نمیدهد، لا یسمحو یعنی در واقع نتیجهش اجازه دادن دیگه، لا یسمحو به هلاکهی قطو، اجازه نمیدهد به هلاک این ممدوح ابدا. چرا اجازه نمیدهد که این هلاک بشه در آینده و دلش میخواد که همیشه زنده بمانه؟ لعلم اون زمان، به این که ایشون سبب است برای صلاح عالم و زمان هم، ولو این که سخا به وجودهی و بذله للغیر، زمان هم لو این که بخشیده است وجود این را به انسانها و بذل کرده است وجود و انسانها را برای غیر، یعنی برای دیگران غیر خودش دیگه، لکن اعدام این ممدوح و فانی ساختن او هنوز باقی است در اختیار و در تصرف این زمان، ممکنه نگه داره، ممکن از بین ببره، ولی بخل می‌ورزد از این طور رو از بین ببره، دلش می‌خواد که برای همیشه باشد و مردم از اون استفاده بکنند. و زمان ولو این که جود کرده به وجود اون و بعض کرده از اون شخص را برای غیر، لکن اعدام این ممدوح و افنای او باقیست هنوز در تصرف اون. وقتی که اینجوریست بخ میبرزد این که این را از بین ببره. یاد با این توجیه که بخ نسبت به هلاک ساختن او بشه نه نسبت به وجود آوردنش، بخل نسبت به هلاک ساختن مستقبلیست و مراد متنبی بگیم این است و شعرش هم هیچ ایرادی نداره. شارح جواب میداد به این که قرنا، اگر یک کسی اینجور بگد ما جواب میدیم که این تقدیر اصلا کوچکترین قرینه‌ای برای این تقدیر ما نداریم در اینجا، از کجا میگیم؟ متنبی اینجا میخواد بگد بله روزگار بخیل است از اینکه این را از بین ببره. قرینه یک دلیل یک چیزی باید باشد دیگه. به کدام قرینه حمل میکنی کلام متنبی را؟ به این معنا، به یک کلاکی در تقدیر میگیری. اگر معنا غلط میشد بدون تقدیر این، خب میگفتیم اون غلط بودن معنا بدون تقدیر خودش میتونه قرینه باشد به این کم چیزی در تقدیر، ولی وقتی که معنا غلط نمیشد شما نمیتونید به گردن متنبی بگذارید که حتما مراد تو اینه. نه، یکونو عرض کردن به خاطر همون ضرورت شعری است، ضرورت هست و اون خلاف ظاهر
دیگه.
این خیلی خلاف ظاهر، یعنی این معنای اینجوری خیلی خلاف ظاهر. لا قرینه علیه و بعد صحته، حالا بر فرضی که آمدیم و گفتیم نه خیر درسته، مثلا فمصراء ابی تمام اجود است. چرا؟ چون بی نیاز است از همچی یک تکلف و مشقتی، با هزار مشقت و دردسر این تقدیر را برای حرف متنفی درست کردی تا اینکه میزان عذاب در بیو عبارت، یعنی بر فرضی که مراد متنفی هم این باشد و این تعبیلم صحیح باشد، باز عبارت ابو تمام از این بهتره، چون در او همچه تکلفاتی نیست و در اینجا هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.